بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حضرت رضا علیه السلام، پدر بزرگوار شهید با عظمت امشب، حضرت جواد الائمه علیهم السلام، برای مرد و زن شیعه نه نشانه بیان کردند. انجام این نه نشانه سخت نیست، مشکل نیست، خارج از گنجایش و طاقت انسان نیست، آسانه. و در کنار این نه نشانه یقیناً خیر دنیا و آخرت انسان و سعادت ابدی او تأمین میشه. نشانه اول نماز، نماز با شرایط، نمازی که فقه اهل بیت اون رو نماز صحیحی میدونه، و نماز وقتی صحیح باشه روز قیامت به آسانی پذیرفته میشه. قیامت نماز هر که رو بپذیرن بقیه خوبی های او رو میپذیرن، و اگر در خوبی های او عیبی باشه از برکت نماز از اون عیب چشم پوشی میکنن. ما در دعای بعد از زیارت امام هشتم، دعایی که نه بعد از زیارت پیغمبر هست نه بعد از زیارت ائمه دیگر، خیلی جالبه که این دعای سه صفحه مخصوص بعد از زیارت امام هشتم در این حریم مبارک و مقدسه، حتما بعد از زیارتتون این دعا رو بخونید، کلمه به کلمه بخونید، آرام بخوانید. اگر مفاتیح با ترجمه هم باشه، ترجمه دعا رو هم ببینید. اگر در هنگام زیارت گریه نکردید، گریه‌تون نیومد، ولی با این دعا گریه کنید، چون این دعا زمینه گریه رو در قلب آدم فراهم میکنه. گریه بر هر درد بی درمان دواست. چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. این خط سوم یه داستانی داره. داستانش اینه که یه آدم بزرگواری عمرش سر آمد، از دنیا رفت، همسر جوانش موند و یه بچه 8-9 ساله. ارثی نماند از اون آدم بزرگوار، چون فقیر بود، کسب ضعیفی داشت. مادر یه مقدار آرد خرید، یه مقدار شکر خرید، یه مقدار حلوا درست کرد، توی قابلمه ریخ. به بچهش گفت این قابلمه حلوا رو ببر سر راه رفت و آمد مردم، مقدار به مقدارشو بفروش. بچه 8 صبح 9 صبح قابلمه حلوا رو آورد سر راه مردم، تا ظهر کسی نخرید. بچه داشت ناامید میشد، ناراحت میشد که حالا ما امرو خرجی نداریم، سرمایه‌مون هم که شده این حلوا، کسی نخرید. شروع کرد گریه کردن. این جور گریه ها گریه های باسوزه، گریه با حاله، گریه امیده، گریه مثبته. در حالی که بچه داشت اشک میریخ و ناله میکرد و میسوخت، یا آقای اومد رد بشه وایساد. و این وظیفه هر انسانیه، وظیفه شیعه است که کنار دردمند بیسته، سوال بکنه چرا گریه میکنی؟ چی شده گریه میکنی؟ چه مشکلی داری؟ اگر خدا آدم نتونست مشکل رو حل بکنه، مشکل رو با رفقاش در میون بگذاره، جمعی مشکل رو حل بکنن. تعاونوا على البر و تقوا جمعی با هم دیگه مشکلات رو حل بکنید. چون گاهی مشکل رو یه نفر نمیتونه حل بکنه، شما برادرت، بچه برادرت، بچه عموت، بچه خواهرت، اگر مشکلی پیدا کرد خودت به تنهایی نتونستی حل بکنی، یه نهار یه شام به قوم خویشایی که دستشون به دهنشون میرسه بده، جمعشون کن، مشکل رو باشون در میون بگذار. چون برای خدا قدم برداشتی، خداوند هم به دل اونا میندازه، پول بدن، جنس بدن، مشکل رو حل بکنن. این آدم با محبت به بچه گفت عزیز دلم چرا گریه میکنی؟ گفت پدرم مرده، چیزی ازش نمونده، مادرم این حلوا رو درست کرده، من بفروشم خرجی امروز رو تأمین بکنیم. گو کل حلوا رو به من بده، اینم پولش. تا نگریت طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. خود این دعای بعد زیارت خط به خطش گریه میاره، مخصوصا اگر انسان مفهوم این دعا رو، معنای این دعا رو بفهمه و دل به پروردگار بده. آخرای این دعا ما میخونیم 3 بار تکرار شده: یا من یسما بالغفور الرحیم، دوباره یا من یسما بالغفور الرحیم، 3 باره یا من یسما بالغفور الرحیم، ای کسی که نامگذاری به غفور و رحیم شدی، کی نامو برای تو برداشته؟ خودت. خودش 3000 نام برای خودش برداشته، 1000 تاشو پیش خودش نگرداشته، هیچکی نمیدونه. به انبیا هم خبر اون 1000 تا رو نداده، که اونا رو میگن اسماء مستعصره. 1000 تاشو فقط به انبیا و ائمه یاد داده، اونام به کسی یاد ندادن چون اجازه نداشتن، منم نمیدونم چرا. 1000 تاشم در دعای جوشن کبیره که مجانی در اختیار ما گذاشته. غفور یعنی بسیار آمرزنده، رحیم یعنی بسیار مهربان، هر دو بنا به ادبیات عرب یا صفت مشبه است یا نه صفت مشبه نیست، بلکه ذاتیه، یه واقعیت عجیبیه. غفور بسیار آمرزنده، پرونده نماز بندشو که در قیامت میبینه قابل قبوله، وضوع بندش درست بوده، غسلش درست بوده، تیممش درست بوده، زمین خونش حلال بوده، لباسش حلال بوده، غذای شکمش پاک بوده، حمد و سوره رو درست خونده، رکوع و سجود و تشهد و با ادب و با تربیت و با وقار انجام داده، نماز قبول. اما بقیه خوبی ها یه عیبایی داره، به خاطر این نماز، این خدایی که بسیار آمرزنده است اون عیبا رو می آمرزه، بسیار مهربانه، بندش رو سرزنش نمی کنه، به رخش نمی کشه، ردش نمی کنه. حالا اگه می خواهید نمازتونم قیمت بیشتری پیدا بکنه، کار زین العابدین رو باید انجام بدین و اونم شدنی. این که وجود مقدس زین العابدین بعد دفن ابی عبدالله یه مشت پر از کنار قبر خاک برداشت، با خودش آورد مدینه، 40 سال نمازای یومیه، نمازای مغرب و عشا، نمازای شب، نمازای مستحبی رو رو خاک ابی عبدالله سجده می کرد. در روایت داره وقتی پیشونی تو رو خاک ابی عبدالله قرار میدی، عیبای معنوی نماز گرفته میشه، نمره نماز 20 میشه. این نمازو پروردگار قبول میکنه. از نشانه های شیعه نماز و بنا به فرمایش امام هشتم نمازشم دائمیه، نمیذاره قضا بشه، نمیذاره از دستش بره، تا آخر عمرش ایستاده، نشسته، خابیده، نمازشو میخونه. دکتر میگه وایستاده نماز نخون، برای پا، برای زانو، برای چشمت ضرر داره، نشسته نماز بخون. پیش خدا با وایستاده یکیه، نمیتونه بشینه، باید به پشت بخوابه. میگه بخواب، نمازت با وایستاده یکیه. نمیتونه به پشت بخوابه، میگه به پهلوی راست، به پهلوی چپ، به هر شکلی که میتونی نماز بخون. هواپیما خدایی نکرده داره سقوط میکنه، خلبان میگه ما مشکلمون حل نمیشه، الان اول اذان ظهره، میگه نیت نماز ظهر رو بکن و سقوط کن و الا یه نماز ظهر گردنت. به هیچ شکلی به ما اجازه ترک نماز رو ندادن. چرا؟ چون خدا عاشق بندش، خدا دوست داره صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا 5 بار بندشو مهمونی کنه، دوست داره، عشق داره، محبت داره. این مهمانی هم به نمازه. 5 بار دعوت داریم، حی علی خیر العمل، بشتابید به بهترین عمل. این دعوت پروردگاره. خداوند متعال بر نمیتابه که 24 ساعت به بندش بگذره و بندشو در مهمانی خودش نبینه. یا آیه قرآن هم بخونم در محضر امام هشتم که داره صدامونو میشنوه، جامونم میبینه، در محضر پروردگار روز قیامت، سوره مبارکه مدثر، فی جنات یتساءلون، اونایی که در بهشتن سوال میکنن از کیا؟ از جهنمیا. چی میپرسن؟ چون در قرآن مجیده که خدا در قیامت بهشتیا رو مشرف به دوزخیان میکنه، از مقامات بهشت تا آخر جهنم رو میبینن. اولا خوشحالیشون بیشتر میشه که اهل عبادت بودن گرفتار جهنم نشدن، شادیشون بیشتر میشه. اجازه میده خدا با دوزخیان بهشتیان حرف بزنن. ما سلککم فی سقر، چی شما رو آورده جهنم؟ میگن چهار چیز. اولیش لم نکن من المصلین، اهل نماز نبودیم، از اونایی بودیم که به قول امام صادق نمازو سبک شمردیم که چیه، برای چی بخونیم، به چه علت بخونیم، حالشو ندارم بخونم. یه علت دوزخی شدن ما بی نمازی ماست. ولم نکن اطعم المسکین، علت دوم بخیل بودنمون بود. ما پول داشتیم، نون داشتیم، خونه داشتیم، ثروتمند بودیم، میتونستیم به نیازمندان کمک بکنیم، اما کمک نکردیم. و کنا نخوز و مل خائزین، ما جلسات شبانه داشتیم زن و مرد، تا صبح کوبیدیم و خوردیم و مس کردیم، صبحم از خستگی گناه مثل مرده ها افتادیم تو رخت خواب. و چهارمین گناه ما یقین به آخرت نداشتیم. حالا که اومدیم میبینیم آخرت درست بوده، راست بوده. 124,000 پیغمبر میگفتن آخرت، راست میگفتن. 14 معصوم میگفتن آخرت، راست میگفتن. علمای ربانی و اولیاء خدا میگفتن آخرت، راست میگفتن. برادران و خواهران، به حرفای پروردگار در قرآن اعتماد کنید، به حرفای انبیا اعتماد کنید، به حرفای ائمه اعتماد کنید، به سخنان عالمان واجد شرایط شناخته شده که اهل دنیا و بندبازی و اهل مادیگری نیستن، عالم دلسوزن، برای شما ناراحتن، برای شما دغدغه دارن، دلشون نمیخواد آخرت شما از دست بره. اعتماد کنید. به این آیه شریفه کاملا اعتماد کنید که خدا درباره نماز در سوره مبارکه نور فرموده. این خیلی آیه عجیبیه. شاید بعضیاتون بعد این همه عمر امشب شب اولتون باشه این آیه رو میشنوید. شاید علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات قد علم کل صلاته و تسبیحه والله یعلم ما یفعلون. حبیب من، پیغمبر من، آیا ندانسته ای؟ علم تر؟ چرا؟ میدونی. اگه همه ندونن، تو پیغمبر با عظمت من این مسئله رو میدونی. آیا ندانسته ای؟ یعنی چرا؟ دانسته ای؟ خبرشو بهت دادم که هر که در تمام آسمان هاست و هر که در زمین از کل موجودات، من در اینجا معنی جمعی داره، و تمام پرندگان بالگشاده، ما چقدر پرنده داریم؟ دانشمندان میگن فقط این پروانه های ابریشم 3000 نوع مختلفن. چقدر گنجیش، چقدر کلاب، چقدر کبوتر، چقدر پرنده هایی مثل عقاب، کرکس، دیگر پرندگان داریم، تعدادشو کسی نمیدونه. چقدر ما پرندگان ریز داریم که بال میگشایند و حرکت میکنند. خدا میگه اون که در آسمان ها و اون که در زمینه، تمام پرندگان بال گشوده خدا را از هر عیب و نقصی ستایش میکنن. یعنی همه آسمانیان و زمینیان و پرندگان شعور دارن، یعنی همه خدای خود رو میشناسن، یعنی همشون میدونن خدا هیچ عیبی نداره، همشون میدونن خدا هیچ نقصی نداره. یسبح، این ستایشگریشونم دائمی تا وقتی بمیرن، یعنی تا زندن در حال ستایشن، چون شعور دارن، چون میشناسن پروردگارو. در بخش بعدی آیه میگه قد علم کلون صلاتهو و تسبیح، تمام آسمانیان، تمام موجودات زمین، تمام پرندگان اهل نمازن و به نمازشون شعور دارن، اهل ستایشن، به ستایششون شعور دارن و خدا میدانه چه میکنن. یه بار دیگه آیه رو بخونم، مجلس نورانی تر میشه. علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و من فی الارض و الطیر صافات قد علم کل صلاته و تسبیحه والله یعلم ما یفعلون. خدا میدونه همه دارن نماز میخونن، بی نماز فقط انسانهای متکبرن، بی نماز فقط انسان‌های مغرورن، بی نمازها از قافله آسمانیان، از قافله زمینیان، از قافله پرندگان بیگانن، غریبن. فردای قیامت هم نه انبیا به اونا نگاه میکنن، نه ائمه، نه اهل ایمان، نه فرشتگان، چون با اینا آشنا نیستن. اینا غریبه های روز قیامتن، بی نمازا. اینا بیگانه های روز قیامتن. قرآن درباره بی نماز میگه فما تنفعهم شفاعت الشافعین. تمام انبیا شفاعت میکنن غیر بی نماز، تمام ائمه شفاعت میکنن غیر بی نماز، قرآن شفاعت میکنه غیر بی نماز، علمای ربانی شفاعت میکنن غیر بی نماز، مؤمنین شفاعت میکنن غیر بی نماز. چرا؟ خدا اجازه نمیده. بی نماز قیامت قریب است، از رحمت خدا قریب است، از انبیا بیگانه است، از ائمه بیگانه است، از بهش بیگانه است، از آمرزش خدا بیگانه است، از رحمت پروردگار بیگانه است. به محضر مبارک امام صادق گوی ابن رسول الله یه استخاره برای من میگیرین؟ فرمود بله. من استخاره امام صادق و خبر ندارم چگونه بوده. فرمود خوب نیست، رفت. سه ماه بعد اومد گو آقا یادتونه برای من استخاره گرفتی؟ فرمود بله. گو آقا یادتونه فرمود این خوب نیست؟ فرمود بله. گو اتفاقا من به استخارتون گوش ندادم، استخاره کردم از مدینه برم شام برای تجارت. رفت و آمدم و تجارتم و خرید و فروشم سه ماه طول کشید. 10,000 درهم استفاده کردم، بالا به پول زمان ما 10,000,000. امام صادق فرمود بازم میگم استخاره‌ای که کردم خوب نبود. گوه آقا دیگه کجاش خوب نبود؟ ما که راحت سفرمون رو رفتیم، خرید و فروشمون رو کردیم، 10,000,000 هم گیرمون اومد. امام صادق فرمود در این سه ماهی که رفتی و اومدی یه روز نماز صبح دیر شد، از وقتش گذشت، آفتاب زده بود، تمام دنیا رو هزینه کنی این نماز از دست رفته جبران بشه، جبران نمیشه. استخارت خوب نبود. نماز من به مرحوم ملا احمد نراقی خیلی ارادت دارم. اولا از علمای کم نظیر ماست. من از دانش او خیلی بهره بردم، از کتاباش خیلی بهره بردم. انسان فوق العاده‌ای بوده. داستانهای عجیبی من از ملا احمد نراقی دارم. ایشون در دو تا کتابش، یکی کتاب خزائنش، یکی کتاب تقدیسش می نویسه که میره فندرسگی از علمای بزرگ زمان صفویه عالم به زبان هندی ها بوده، یعنی زبان و ادبیات سانسکریت رو خیلی خوب وارد بود. یه سفری میره هند، خوبم حرف میزده با زبان هندی، وارد یه شهری میشه، یه بتخانه‌ای در اون شهر بود خیلی با عظمت. دم در بتخانه تصمیم میگیره وارد بتخانه بشه، تماشا کنه بتخانه. خب با لباس عالمان شیعه بود، وقتی وارد بتخانه میشه جمعیتی تو بتخانه بودن، برهمن رئیس برهمنی ها، مرجع تقلید برهمنی ها، تا چشمش به میر فندرسک میفته و میبینه قیافه عالمان اسلامی رو داره، میاد جلو با صدای بلند که همه برهمن ها بشنون، میگه آقا شما از مسلمونایی؟ میگه بله. از عالمان مسلمونایی؟ میگه از جاهل ها نیستم، از نادانان نیستم. میگه میدونین بتخانه ما چند سال ساخته شده؟ میگه خودتون بفرمایید. میگه امسال 2000مین سال ساخت این بتخانه است. شما کاملا این بتخانه رو بررسی کن، خرابی نداره، ترک نداره. این بتخانه 2000 سال سر پاست. شما تو مملکت خودتون و ممالک دیگه مسجد میسازین 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال میگذره، خرابی به بار میاره. معلوم میشه دین ما حق، دین شما باطل. اگر دین شما حق بود مسجداتون دوام زیادی می آورد، خراب نمی شود. بلی از این ساختمان 2000 ساله معلوم دین ما حق. میر بهش میگه این دلیل حقانیت دین شما نیست، خرابی مساجد ما دلیل باطل بودن دین ما نیست. ما تو مسجدامون میریم یه حرفایی میزنیم که در و دیوار مساجد ما طاقت این حرفا رو ندارن. لو انزلنا هازل قرآن، آیه تو سوره حشره، علا جبلین لرعیته خاشعن متصدعن من خشیت الله. حبیب من، اگر این قرآن رو بر کوها نازل می کردم در هم فرو می ریخت، گرد و غبارش به باد می رفت. اینو میر اعتماد به این آیه داشت، به رئیس برهمنها گفت اگه اجازه بدی اون حرفایی که ما تو مسجدامون میخونیم من فردا بیام اینجا بخونم، شما هر چی جمعیت میتونی دعوت کن. اگر من خوندم و این بنا سالم موند، دین شما حق دین ما باطل، من هم دین شما میشم. اگه خراب شد که معلوم میشه دینتون باطل. میگه بیا. چقدر اعتماد به خدا. شب اومد اونجایی که مسافر خونش بود یا خونه گرفته بود، نیمه شب. اینجا مرحوم نراقی مناجات نیمه شب او رو به قدری زیبا بیان میکنه که آدم میخواد بیشینه بخونه، زار زار گریه کن. خلاصه به پروردگار میگه من از طرف خودم به اینا تعهد ندادم. همون جوری که به مادر موسی الهام کردی بچه رو بنداز تو دریا، من به تو برش میگردونم و به مقام نبوت میرسونمش، من از طرف تو به هم الهام کردی، قول به اینا دادم. خودت باید به قول خودت عمل بکنی، من که کاری نیستم، چیزی نیستم. قصد داشت یه دو رکعت نماز تو این بتخانه بخونه. فردا اومد جهت قبله و بیت الله رو پیدا کرد، وایساد. بتخانه از جمعیت پر بود. قبل از این که تکبیرت الاحرام رو بگه، با اون حالش، با اون خلوصش، با اون اشکش، با اون اعتمادش به پروردگار این آیه رو شروع کرد: وجهت و وجهی للذی فطرنی. آیه تموم نشده بود، تمام ساختمون شروع کرد لرزیدن، همه فرار کردن. آخرین نفری که اومد بیرون خود میر بود. ساختمان با خاک یکسان شد، تمام شهر مسلمون شدن. 400 سال اون شهر شهر مسلموناست. با یه آیه قرآن، هنوز وارد نماز نشده بود. اگر وارد نماز به معنای واقعی بشیم چه خواهد شد؟ اگر اون نماز الهی رو بخونیم چه خواهد شد؟ در نمازم خم ابروی تو تا یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. برادرانم، خواهرانم، جوانان عزیز که نمیشناسمتون، ولی من عاشق جوانان این مملکتم. رفت آمدیم ندارم، از بس که کار تألیفی دارم، مرید ندارم، اهل مرید و مرید بازی نبودم. با لطف خدا غایبانه به شما عشق می‌ورزم. بیاین هممون، مرد، زن، جوان، با پروردگار، با پیغمبر، با قرآن، با ائمه رفیق بشیم. تو رفاقت که فیوضات خدا رنگ وجود پیغمبر و رنگ ائمه به ما انتقال پیدا میکنه، به خدا قسم و به پیغمبر و ائمه سوگند، با این معاشرت و اثرگیری سر ما به عرش میرسه. شبی در محفلی با آه و سوزی شنیدستم که پیر پار دوزی چنین می گفت با پیر عجوزی گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، گرفتم آن گلو کردم خمیری، خمیری نرم و تازه چون حریری، خمیری نرم و تازه چون حریری. بدو گفتم که مشگی یا عبیری که از بوی دلا بیزن تو مستم، همه گلهای عالم آزمودم ندیدم چون تو و عبرت نمودم. چو گل بشنفت این گفتو شنودم، به گفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. چرا وقتی بر میگردیم استقبالمون میاد؟ چرا وقتی از مشهد بر میگردیم همه با ما دست میدن؟ چرا وقتی بر میگردیم میگن خوش بالت؟ مگه ما چی شدیم؟ ما چند روز اومدیم با این گل الهی نشستیم، یه مقدار بوی او رو گرفتیم، به گفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. گل اندر زیر خود گسترد پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد، منو تو حرمش را داد، به من اجازه زیارت خوندن داد، به من اجازه داد برای جوادش گریه کنم. گل اندر زیر خود گسترد پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد، چو عمرم مدتی با گل گذر کرد، کمال هم نشین در من சாரிச்சான். சோமரம் முத்தி பகோல் குசரிச்சான் கமால ஹம்னிஷின் درمان اثر کرد وگرنه من همون خاکم کستم. همه ما ابن رسول الله به عزیزتون جواد الائمه میگیم شما سه شبانه روز بدنتون رو زمین بود اما سر در بدن داشتی، اما لباس در بدن داشتی، اما به دور از چشم همسرت کنیزان آب برات آوردن، اما ابی عبدالله سه شبانه روز رو خاک بود سر ندار لباس ندار بدن جای سالمی ندار. خواهری که 56 سال با ابی عبدالله بود وقتی اومد کنار بدن مجبور شد 3 تا سوال بپرسه. انت اخی، تو برادر منی، درست اومدم، و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی. و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. ننوشتم چگونه خواهر برادر و شناخت، ولی نوشتن وقتی نشست گلوی بریده رو رو دامن گذار. من از جهت ادبیات عرب براتون میگم، گلوی بریده رو دامنش بود، سرشو بلند کرد، دید پیغمبر وایستاده، داره بدن قطع قطع رو نگاه میکنه و عشق میریزه. گلوی بریده رو دامن خطاب به پیغمبر کرد: یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هازا، من طاقت معنی کردن این جملات رو براتون ندارم، هازا حسین و کمارم ملون به دما. هازا حسین و کمرملون به دما، مقطع الاعضا. مسلوب الامامت و رضا، یا
رسول الله این کشته فتاده به همون حسینتون، این سید دست و پا زده در خون حسینتون، یا رسول الله این همان حسینیه که هر وقت اومدی خونه ما، هر وقت حسین اومد خونه شما، گرفتی رو سینت خوابوندی، اما حالا ببین با بدن قطعه قطعه روی خاک بیابان افتاده حسین من، حسین من، حسین من، دعا کن که زینب بمیرد حسین من، نباشد که بعد از تو ماتم بگیرد. هم برادر به قربان خلق نکویم، اجازه بفرما ببوسم گلویم، بچه ها دیدم دوتا دستش و دو طرف بدن گذار خم شد، لبها رو روی رگهای بریده گذار، هم بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، هیده حتی نسیم سحر نبوسی. به حقیقت حضرت جواد گریه بر ابی عبدالله رو تا وقت مرگ از ما نگی، خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. خدایا لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. دین ما، محراب و منبر ما، رمضان و محرم سفر ما، حجاب ما، مرجعیت ما، رهبری ما، این ملت بزرگوار، این ملت با کرامت ایران رو در پناهت از حوادث حفظ فرما، شر دشمنان ما رو به خودشون برگردون، گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما، امام زمان ما رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده، ما و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده، قیامت ما رو کنار ابی عبدالله قرار بده. خانواده و نسل ما رو از نماز محروم مکن. به حقیقت صدیقه کبرا در نسل ما بی حجاب قرار نده.